بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبیری، 21 فروردین 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر شبهه غیر محصوره بود. مرحوم آقای سعد فرموده بودن در شبهه غیر محصوره، اون محظوری که در موارد شبهات محصوره وجود داره و باعث میشه که اصل عملی در اینجا جاری نشه، اون محظور وجود نداره. اون محظور ارتکاز مناقضه بین حکم واقعی و حکم ظاهری هست، چون معمولا حکم واقعی الزامی در درجه از اهمیت نیست که در موارد علم اجمالی اینجور ارتکاز درجه از اهمیت رو داره که در موارد علم اجمالی هم منجز باشه و ترخیص در اطراف علم اجمالی انقدر اهمیت نداره که به خاطر مرخص بودن در اطراف شارع مقدس بخواد اون مصلحت الزامیه واقعی رو نادیده بگیره. بعد ایشون به عنوان مؤید این که اینجا ارتکاز مناقضه، این مشکل در موارد شبهه غیر محصوره نیست، ارتکاز مناقضه. مرحوم آقای سعد برای اثبات این که در موارد شبهه غیر محصوره ارتکاز مناقضه نیست، به روایت ابوالجارود هم توسل کردن که نه، ابوالجارود یک تعلیلی داره و تعلیل ظهور داره که ناظر به امور ارتکازی هست، کنه ارتکاز هست، اصلا عدم المناقضه اینجا هست، نه اینکه نه تنها عدم ارتکاز مناقضه هست، ارتکاز عدم المناقضه هم روایت ازش استفاده میشه. البته چون روایت از جهت سندی رو این روایت ایشون ضعیف میدونه، به عنوان معید بهش اعتماد میکنه. حالا با یه بیانی میخوان از اون معید هم به عنوان شاهد و دلیل استدلال. خب، اون روایت بحث سندیش گذشت، اما در بحث دلالیش مرحوم شیخ این روایت رو، مرحوم شیخ هم آوردن برای اینکه از این روایت استفاده میشه که در شبهه محصوره، در شبهه غیر محصوره تجهیز وجود نداره و روایت این هست. ابیه در محاصل برقی هست، ان ابیه ان محمد بن سلان ان ابی الجارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان الجبن. این سه جور تو لغت داره، تو قاموس داره که سه لغت داره، جبن، جبن، جبن. میگه افسهش جبنه، بعدش جبنه، بعدش جبن، چیزی که معمولا توی کتاب چیز ضبط شده، کتاب های درسته برنامه های نور ضبط شده، اون لغت عرده هست طبق نقل قاموس و سه هم اشاره به این داره که جمله. به هر حال، فقلت له اخبرنی من را انه یجعل فی هلمیت، فقال امن اجل مکانن واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارضین، اذا علمت انه میتتون فلا تأکله و ان لم تعلم فاشتر و بیع و کل. الله می لعترز و سوق فشتری به لحم و سمن و جبن و الله ما از نو کلهم یسمون حاضر بربر و حاضر سودا. مرحوم شیخ می فهمند که از این عبارت استفاده میشه که یعنی علم اجمالی باعث نمیشه که به وسیل خاطر علم اجمالی انسان در شبه غیر محصولی که اطرافش همه زمین هست اونها رو انسان ازش پرهیز کنه. اصلا
باشه
تعییدی
که
شیطان میگه
استفهام انکاری امامه
در ارتکاز در امامه. حالا بفرمایید استفهام انکاری، بفرمایید که تعلیلی که در زیل به نحو تعلیل و امثال اینها وارد شده، همه اینها میتونه وجه تایید باشه. عرض کنم من اون شیخ میفهمید که این روایت ازش این مطلب استفاده میشه در ذیل هم جنه نیل اعتر دستو فشت رو هلله و سمه ولشو و الله معذرن کلوم یا سمون. این معذرن کلوم یا سمون ظاهرش اینه که میخواد بگه که من علم دارم که همشون تسمیه نمی کنن. وقتی علم دارم همه تسمیه نمی کنن، یعنی علم دارم که فی الجمله بعدشون تسمیه نمی کنن. این ذیل در واقع ناظره به وجود علم اجمالی به عدم التسمیه است و میگه با وجود علم اجمالی به عدم تسمیه من به این علم اجمالی اعتنا نمی کنم و لحم و سمن و جبن رو میخرم و از اونها استفاده می کنم.
طبیعی علم نشده حضرت دست به علم نمیذاریش.
ما از اون کلو میزنم
نهایت اینه که
گمان نه چون میگه از اون نجا معنی گمان نیست حرفشون این نیست. ایشون میگه ما از ظن کلوم و سمون، ظاهرا اشاره این هست که ظن در اصطلاح ما الان به معنای در مقابل علم هست، ولی در اصطلاح قرآنی و بسیار از اصطلاحات روایی ظن در یک معنای جامع میکنه میره و خیلی وقتا ظن مراد علمه. من شیخ میخواد بفهمند که استدلال این هست که اینجا ظن به معنای علمه، کنده میخوان بگن که من علم دارم به عدم تسمیه بعضیشون، یعنی علم به عدم، علم به نفی سالبه کلیه، علم به نفی سالبه کلیه یعنی علم به سالبه موجب جزئیه.
میگه علم ندارم که
همشون. ایشون میگه اولا اونو اون جلسه هم توضیح دادم که ما از اونو یعنی از اونو به عدم تسمیت کله هم اون مراد این جهت هست. شیخ روی این جهت دکه نمی کنه، این جهت مفهومن هست. میخواست بگه که از اونو، این از اونو بنه اعلمو، یعنی اعلمو بعدم تسمیت کلهم، اعلمو بعدم تسمیت کلهم یعنی اعلمو به اینکه بعضیشون تسمیه نمی کنند. از خودم خدمت شما. خب این استدلال هست. بعد خودشون این دلیل استدلال یه مناقشه رو مطرح میکنن، آخرش هم یک فهم تعبیر میکنن. ایشون میگن که ممکنه ما بگیم که این روایت اصلا ربطی به این جهت نداره. میگه که گاهی اوقات انسان نسبت به یک مکان وقتی علم حاصل میکنه، علم نسبت به حرمت جبن در یک مکان منشأ احتمال میشه در سایر امکنه. میگه خب تو اون مکان شما علم دارید، سایر مکان ها که علم ندارید، صرفا یک احتماله به خاطر اینکه اونجا دیدید اونجا علم دارید. علم به یک مکان حرمت سایر امکنه رو به دنبال نمیاره، چون علم اون مکان صرفا احتمال رو در سایر موارد به دنبال میاره. خب اما حالا اون ذیلش، ارتباط صدر و ذیل به چی هست؟ ایشون میگه که اون ذیل ممکنه ناظر به این جهت باشه که امام علیه السلام میخوان بفرمایند که لازم نیست شما علم به هلیت داشته باشید. علم به هلیت شد جایی که احتمال حلیت هم بدید می توانید با تمسک به اصول عملیه عکس کنید که اینجا سوخ هست، من از سوخ میرم و با تمسک به سوخ مطلب رو تمام میکنم، مگر ولو این که علم اجمالی هم دارم، یعنی در واقع اونی که در ذیل ناظر هست به این هست که لازم نیست علم به حلیت باشه، احتمال حلیت کافیه، همین مقدار. این احتمال حلیت باعث میشه بشود به اصول عملیه، مثل اصول عملیه که میگم یعنی قواعد ظاهریه مثل سوق و امثالین هم تمسک کرد. بعد میفهمند که الا ان یقال که اینجا سوق رو که امام علیه السلام میگه با وجود علم اجمالی به حرمت، سوق دیگه از اعتبار میفته و امثالین ها بنابراین سوق نمیشه به سوق تمسک کرد. بعد یه فتعملی داره ذکر کردن در ذیلش، بعضی ها فتعمل رو اینجوری معنا کردن که فتعمل که کی گفته سوخ با وجود علم اجمالی از بین میره؟ بله علم اجمالی که همه اطراف در محل اطلاع داخل باشه اون سوخ را از اعتبار میندازه، ولی این علم اجمالی که بعضی از اطرافش از محل اطلاع خارج هستن سوخ را از اعتبار نمیندازه. بنابراین مستند امام علیه السلام در عرض کنم اعتراض و سوق و اینکه بازار برن و از بازار جنس بخرن، این سوق میتونه باشه. محصل فرمایش شیخ این هست که عرض کنم معلوم نیست اون ذیل حدیث در مقام بیان صغرایی از اون قاعده باشه. یه موقع از شما میگید که امن اجن مکانن یجعل فیه المیته حرام فی جمیع الارضین، میگه اگر یک علم اجمالی داشتید این علم اجمالی وجوب تنجیز در جمیع موارد رو نمیاره. شاهدش اینه که منم علم اجمالی دارم به حلیه به حرمت، به این علم اجمالی احترام نمی کنم. یه موقع اینجوریه اون ذیل رو مثالی از مصادیق مثالهای صدر قرار میدید. این دیگه یه احتمال دیگه این هست که ذیل مثالی از مصادیق صدر نیست. ذیل میخواد دخل مقدر کنه. اون دخل اینه که شما میگه اذا علمت انه میتتون فلا، یه عبارت این بود اذا علمت انه میتتون فلا تأکل ها و لم تعلم فشتره و بع و کل. وقتی علم به حرمت نداری مانعی نداره شما مرتکب شو و انجام بده. بحث اینه که خب علم ندارم، شاید واقعا حرام باشه. امام علیه السلام میفرماید شاید کافی نیست، لازم نیست حتما علم به حلیت داشته باشید تا جواز به اصطلاح جواز فعل به دنبال بیاره. علم به حرمت نداشته باشید کافیه. ببینید من به بازار مراجعه میکنم، چون علم به حرمت ندارم همین مقدار کافی است. یعنی اون ذیل در واقع به اون جنبه علم اجمالی، چون علم به حرمت ندارم در موارد میتوانم به سوخ تمسک کنم. در این مانحنفی هم شما مانعی نداره با تمسک به سوخ یا با تمسک به اصالت الهل و امثال اینها میتوانید شیء رو مرتکب.
بالاخره سیل ناظر شبه غیر مسئول، ناظر هم نباشه شیل شبه غیر مسئولی که حضرت مرتکب می شده.
حیثیتی که امام علیه السلام روش تکیه داره در ذیل چیه؟ یعنی میخواد بگه که چون غیر محصور است و من مرتکب میشم پس شما هم در غیر محصور مرتکب بشید. یه موقع اینجوریه
به هر دلیلیش من
نه بس این هم نه چه نکته ای رو میخواد امام علیه السلام با آوردن این ذیل به مخاطب بفرمونه؟ میخواد بگه که ممکنه اون بگه که بابا برای لازم نیست شما علم به هلیت واقعی داشته باشید.
حاجا حیثی میشه بیان کرد ولی خوردن حضرت که حیثی نیست که.
توجه نکردید این نکته ای که امام علیه السلام در ذهن
امام کنه
امام میکنه. خب بله
ولی فعل حضرت برام حجت هست یا نه؟ ما از فعل
نه حالا اون اگه باشه اون اصلا هیچ به درد نمیخوره. رو بعد عرض میکنم چرا به درد نمیخوره. فعل استدلال به فعل حضرت نیست، استدلال به اون اصلا به درد نمیخوره. حالا نکتشو باید عرض میکنم. خب این کلامی که مرحوم شیخ انصاری دارن، مرحوم آقای صدر تقریبا همین کلمات مرحوم شیخ رو آوردن، یه سریش هم از شیخ نقل نکردن، ولی فقط تقریبا هیچ نکته جدیدی اضافه نکردن، ولی همون بیانی که مرحوم شیخ ذکر کردن گفتن این بیان بعیده. هیچ نکته خاصی هم تو کلام مرحوم آقای صدر میگن به خصوص با توجه به ذیل این بیان بعیده. خب شیخ توضیح داده که ذیل در چه مقامیه، مثل کلام شیخ رو کاملشون نقل نکردن. اینجور لطیف نیست ما کلام بزرگان رو اونجوری که باید شاید نقل نکنیم و بعد مناقشه کنیم. خب شیخ همه نکاتی که آقای صدر داره حتی اون نکاتی هم که ازشون نقل نکرده کامل آورده و در مورد اصل این که به زید میشه تمسک کردم آورده، بعد نکات اضافی هم آورده. خب ایشون هیچ نیوردن، خیلی لطیف نیست. بگذاریم این که حالا دو معنایی که مرحوم شیخ کردن کدوم میکرد این دو معنا درسته. مرحوم اوثق معنای دوم رو ترجیح داده که این ربطی به علم اجمالی نداره، بحث شبهه معنوی است. مرحوم حاجی رضای همدانی معنای اول رو ترجیح داده که بعضی از محشین به اجمال روایت مایل شدن یا گفتن لااقل باید مجمل تو شرح کبیر وسائل نگاه میکردن، بیشتر تکش رو اجمال هست امثال اینها. و تو تعلیقه ارز کنم خدمت شما، تعلیقه مرحوم افضلی قزوینی بر معالم، حرفهای شیخ انصاری در رسائل رو همون حرفا رو آورده ولی با عبارتهای قدی روشنتر، که حاجه ها یه موقع می فرمودن از تعلیقه افضلی قزوینی بر معالم کاملا تعدادشون رسائل رو دیده. همینجور هم هست کسی ببینه مطالب رو، این مطالب شیخه ولی یک نوع بازش کرده مطالب شیخ رو و مجموعاً به نظر میرسه که مطلب دوم شیخ رو پذیرفته و احتمال دوم. به هر حال این بحثا در موردش وجود داره. من تصورم این هست که این روایت با معنای دوم شیخ سازگارتره، نمیخوام بگم حتما، هم احتمال قوی تر این هست که معنای اصلا به شبه بدویه مربوط باشه. ببینید عبارت رو میگه که امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم فی جمیع الارضین. آیا یه جا میت میذارن اونجایی که همه جا حرام میشه؟ یعنی حتی اون جایی که میت نمیذارند، لحن اینه، یه جا میت میذارن جای دیگه که میت نمیذارن. این روشنش اینه که میخواد بگه جای دیگه که میت نمیذارن. اینم بگن یه جا میت میذارن یعنی شما یه جا علم دارید میت نمیذارن، جای دیگه که همچی علمی ندارید که میت میذارن. این ظاهرش این هست که تعین اوسر هم تعبیر کرده که این از کلمه جمیع این مطلب در میاد که جمیع مضاف. البته یه نکته بگم، این عبارت رو تو رسائل تعبیرش این همه نجد مکان واحد یا جلو فیه المیته حرما ما فی جمیع الارضین، یه ما هم اضافه داره. این ما توی نسخه حدیثی نیست، من مراجعه کردم اصلا این عبارت تو محاسن نیست. اینم من دارم از وسائل جلد 25 صفحه 119 دارم میخونم، اونم نیست. بهار و سایر کتب حدیثی هیچ کدومش همه به همین عبارته، امن اجد مکان الواحد و جلو فیه المیته حرم فی جمیع الارض.
شبه نیست که به خاطر این شبه بدویه این نیست که به خاطر این بقیه حرام بشه،
به خاطر این بقیه حرامه، چون این منشأ احتمال بقیه است.
به خاطر احتمالی که
اون احتمال از کجا میاد؟ میگه اگر من اینو ندیده بودم اون احتمال برام نمی اومد. چطور شد این احتمال برام اومد؟ میگه بابا یه جای اصلا سوال اینه، اخبرنی من را انه یجعلو فیه المیته، بابا من دیدم که اونجا میته میذارم. میگه خب یه جای دیگه، جای دیگه که نمیشه.
مشخصه اینه که این جای این تاثیرگذار در بقیه جاست که مخصوص بشه.
نه این ظاهرش این نیست، ظاهرش اصلا این نیست، ظاهرش اینه که میگه بابا یه جای دیگه، جای دیگه که ندیدی، یه جای دیدی جای دیگر. اگر مرحوم حاج رضا میگه با این عبارت دقیقاً با این همین ظاهره در جایی که بخوام میگه بابا من رفتم دیدم که یکی از مثلا اصفهانی ها خیلی خصت به خرج داد، بابا یه نفر از اهل شهر خصت به خرج بده همه اهل شهر شدن خصیص، خب چرا حتی داره؟ یعنی میگه شما میگید که نه این آب و هوای اصفهان خصت آوره، در آب و هوای اصفهان خصت زاست امثال اینها. خب میگه بابا یه نفر که نمیشه این رو یک حکم کلی برش بار کرد امثال اینها، خب سایر جا رو چیکار دارید؟ خب یه نفر رو بله حکمشو این مطلب. و این خیلی ها بحث تعمیم یک حکم جزئی به سایر موارد، حالا این که بحث احتمالش اجازه، بحث تعمیمی که حکمی که در یه مورد هست انسان کلی میکنه. اومیا اینجورن، تهرانی ها اینجورن، مشهدی ها اینجورن، فلانجایی ها اینجورن، همینجور اینا چیه؟ یه موارد رو دیده این موارد رو تعمیم میدن. انسان روحیه تعمیم جزئیات به موارد داره. حالا اینجا بحث چیز نیست، تعمیم علمی نیست، بحث اینه که میگه یه جایی که دیدم خب جای دیگه هم میتونه همینجوری باشه دیگه، اینجا نیست که خصوصیت داشته باشه. یعنی اون انگیزه‌ای که انگیزه سودجویی که منشأ میشه که در یک جا حرمت بگذاره، اون انگیزه در جاهای دیگه محتمل هست دیگه. یعنی در واقع همون مکانیزم این که از جزئی به علت احتمالی علتش انسان برسه و از علت اون علت رو در جایی دیگه سرایت بده ولو احتمالا، این کاملا طبیعیه که اینجور موارد رو من به نظرم این اگر در معنای دوم از هر نباشه لااقل در معنای اول از هر نیست. خب این معنای اینجا مرحوم آقای خویی به استدلال مرحوم شیخ این اشکال رو مطرح کردن که این روایت مربوط به شبهه غیر محصور، این شبههی هست که بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارجه. این میگه بابا یک جایی که حرام شد جاهایی هم که از محله، این باعث نمیشه که جمیع مافل عرضینی که بعضیش از محله ابتلا خارجه بعضیش از محله ابتلا خارج نیست اونها هم حرام بشه همسال اینا. بنابراین بحث ما در جایی هست که همه اطراف در محله ابتلا داخل باشن. ما شبهه غیر محصوره رو که فقط عنوان غیر محصوره برش منطبق باشه داریم بحث میکنیم. اول کلام مرحوم آقای سعد اشاره به این نکته کرده است که بحث ما در مورد شبهه محصوره هست من دون جهت زائدت به اصطلاح که صدفتاً با شبهه غیر محصوره همراه هست، مثل خروج از محل ابتلا و این ها.
غیر مقدور بودن،
یعنی ما خود غیر محصوره بودن، یعنی کثرت اطراف،
کثرت حدی که به غیر مقدور برسه دیگه.
نه به غیر مقدور نه،
چون که
نه
نکته
به غیر مقدور اون کار نداریم. نه نفس شبهه غیر محصوره بودن رو ملاک مقام قرار بدیم، اما حالا
غیر محصوره بودن
حالا اون یه بحثای دیگه است که در واقع نفس کثرت اطراف رو مد نظر قرار میدیم. و الا یه چیزی که در شبه محصورم اگر باشه عدم تنجیز رو میاره، یه حرف دیگه است. در شبه محصوره اگر یه طرف از محل ابتلا خارج باشه تنجیز نمی کنه. این در واقع ناظر به همون نکته است. حالا به اون محصور اصلا وارد نکنید، محصور اون رو تو به بحث داخل نکن. عرض کنم خدمت شما این کلام مرحوم آقای خویه، به نظر میرسه که یه موقعی شما به فعل امام میخوایی تمسک کنید که امام علیه السلام میگن که والله نیل عطر دو سوخ فعشری به الله و سم الگرون، بگید اینجا چون علم اجمالی، ولو علم اجمالی وجود داره در شبه غیر محصوره، امام علیه السلام میشه اعتنا نکرده. اگر این به این بخواید تمسک کنید، این تمسک ناتمامه، چون ولی شبه غیر محصوره است. یه جهت دیگه هم داره، شبهه غیر محصوره ای هست که بعد اطرافش از محل ابتلا خارجه. ممکنه علتی که امام علیه السلام به این علم اجمالی اعتنا نکردن محصور نبودن نیست، غیر محصور بودن نیست، به خاطر خروج از محل ابتلا هست. نمیتونید بگید که علم اجمالی در شبهه غیر محصوره اگر همه اطرافش در محل ابتلا داخل بودن امام علیه السلام اعتنا نمیکرد. این که چون فعل امام لسان نداره که جهت فعل رو کنه،
همش محل ابتلاست، دائی بر همش نیست.
نه خیر، محل ابتلاست،
هر کنون بخواد این طرف بخواد،
نه محل ابتلاست،
شرمش
بزرگی نمیتواند همش رو چیز کنه.
نه همش رو نمیتونه، ولی همش محل ابتلا.
محل ابتلا یعنی به این معنی که نه، یعنی به این محل فرق کنید. من نکته شد بگم تا بحث روشن تر بشه. حالا سب کنید. خب این اگر استدلال به بحث محل ابتلا بودن هست، به فعل امام بود، اون فعل امام ناتمامه. ولی استدلال اینه، ببینید به نحوه استدلال امام، امام علیه السلام میگه امن اجل مکان واحد حرمه فی جمیع الارضین، کنه مفروغن ان اینه که تحریم فی جمیع الارضین مشکلی نداره فی نفسه، یعنی فی جمیع الارضین رو جایی مفروض گرفته که بشه این نفسش حرام بشه. اگر نکته شبهه غیر محصوره بود، نه به خاطر مکان واحد تحریم جمیع الارضین محضور پیدا کرده، تحریم جمیع فی الارضین به خاطر اینکه بعضی مواردش از محل ابتلا خارجه، نمیتونه شعاره اون موارد محل ابتلا رو هم حکم تحریم کنه. فرض اینه که خروج از محل ابتلا به این معناست که شعار مقدس استقباه عرفی داره که اون مورد رو حرام بکنه، استقباه عرفی داره که اون مورد رو حرام بکنه. بنابراین عرض کنم خدمت شما این روایت عرض کنم که شارع مقدس نگفته که تحریم ما فی جمیع الارضین خودش محضور داره. فرض اینه که تحریم جمعی ما فی الارضین فی نفسه اشکال نداره، اینکه یه مکان واحد منشأ شده باشه این منظور داره، پس نمیتواند به شبهه غیر محض خروج از محل ابتلا ناظر باشه. یه نکته. نکته دوم این که اینجا خلطه شد، اون اینه که یه موقعی ما یک مورد خاص رو در نظر میگیریم، این مورد از محل ابتلا خارجه، این مورد از محل ابتلا خارجه، ولی خب شما بگید شارع مقدس نسبت به اون موردی که از محل ابتلا خارجه حکم نمیتونه بار کنه، ولی یه موقعی خصوص یه موردش از محل ابتلا خارج نیست، مجموع من حیث المجموعش از محل ابتلا خارجه. شارع حکم رو مجموع من حیث المجموع که نبرده، شارع حکم رو مجموع من تک تک موارد رو باید در نظر بگیریم. ما تو این سوق که در نظر بگیریم، هر مورد سوقش رو در نظر بگیریم، هر مورد، حالا در مورد جمعی ما فی الارضین اینجور نیست، در سوق عرض کنم خدمت شما، حالا جمعی ما فی الارضین که خب یه سری مواردش از محل اطلاع خارجه، ولی مرادش از جمعی ما فی الارضین در این روایت نه اینکه همه مواردی که در عالم وجود داره شارع اون رو بخواد بگه، نه، همه اون چیزهایی که در ارزین هست، ارزینی که محل ابتلاء من هست، ولو من همه مواردش رو نمیتونم مرتکب بشم، دو بحثه، یکی این که من همه مواردش رو نمیتونم مرتکب بشم، ولی تک تک مواردش در محل ابتلاء من هست، این مورد در محل اطلاع منه، این مورد در محل اطلاع منه. شارع مقدس که یک حکم عام نکرده، گفته همه اینها حرامه، نه، گفته این حرامه، این حرامه، این حرامه، این حرامه، و همه اینها بحث در محل اطلاع داخله. و مجرد این که من نمیتوانم مجموع این موارد رو مرتکب بشم، این باعث نمیشه که بگیم اینا از محل اطلاع خارج هستن. اینه که و این روایت در واقع اصلا این که عرض کردم چطور هست که امام علیه السلام تعلیل کرده امن اجل مکان واحد حرم فی جمیع مفل عرض جمیع به اصطلاح فی جمیع عرضین، مفروض گرفته که این جمیع عرضین در محل اطلاع من داخل
که میشه حرام بشه،
چه میشه، چه تک تکش میتونه، ممکنه اگر شارع از اول بگه که تمام اینها به نحوه یک عام مجموعی، شما خوردن همه این چیز بر شما حرامه، اگه اینو یک حکم وحدانی باشه، خوردن همه گوشت های بازار حرام است، این خب در محل اطلاع منه، برای مقدور نیست، محل اطلاع منه، من هیچ وقت همه گوشت های بازار رو به نحوه عام مجموعی که نمیخورم، ولی اگر نه شارع هزار تا حکم داشته باشه، خوردن این گوشت حرامه، خوردن این گوشت حرامه، خوردن این گوشت حرامه، خوردن این گوشت حرامه، ولی اون مجموعه نیست، مجموعه شما نمیتونم بخورم، ولی تک تکشو که میتونم بخورم، و همین باعث میشه که تک تک اینها در محل ابتلا داخل باشه، و همین اون چیزی که علم اجمالی رو از اثر میگذاره اونی که بعضی افرادش عینه از محل ابتلا خارج بشه، نه مجموع من ایسال مجموع از محل ابتلا خارج بشه،
عدم قدرت به جمعی
اثر یا عدم قدرت به جمعی اونش مهم نیست،
نه عدم فرض... قدرت به این که همه اطراف
باشه. نه اون حالا یه بیان دیگه است که آقای چیز مطرح میکنه که اصلا آقای ناینی ایشون میگه که عرض کنم خدمت شما علتی که در شبهه غیر محصوره تنجیز نمیاره اینه که انسان قدرت بر ارتکاب جمعی نداره، اون اصلا شبهه غیر محصوره رو به همین نکته چیز میکنه، اون حالا یه چیز در خود شبهه غیر محصوره، اصلا شبهه غیر محصوره همیشه با این نکته همراهه که انسان قدرت بر ارتکاب جمعی اطراف رو نداره، اصلا چیز متعارفش این هست،
یه دونه برنج توی یه کاسه یه ندی برنج خیلی محصوره است یک در ده هزاره مثلا، ولی من
همش هم میتونم عرض کنم متعارف غیر محصوره ها میخوام بگم، متعارف موارد غیر محصوره اینجوری هست که انسان
امکان نه
یه برندش نجس شده نه حالا بحث نداریم که اینا غیر محصوره است که محصوره است، چون بعضی هستن غیر محصوره رو اینجور تعریف کردن اونی که نشه همه اطرافش رو مرتکب شد، نه در واقع این که چجوری تعریف میکنیم و امثال اینها چه بسا، اگر نه غیر محصوره رو شما معنا بکنید جایی که اطرافش کثیر هست غالبا قدرت بر ارتکاب جمعی افرادش وجود نداره، خلاصه کلام این که به نظر میرسه این روایت ناظر به خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا نیست اونجوری که مرحوم آقای خویی مطرح میکنن، اگر باشه اون دو معنایی است که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه، و ما عرض کردیم که به نظر ما ترجیح با همون معنای دومی هست که مرحوم شیخ مطرح میکنه، این با عبارت روایت سازگارتر هست. نمیخوام بگم که با اون عبارت هم هیچ نمیشه عبارت رو معنا کرد، اگر یه قرینه خیلی چیزتری اومد که این روایت ناظر به ما هست میشه یه جوری روایت رو توجیه کرد، ولی ظاهر از هر حال تعبیر بکنیم اون چیزی که بیشتر با این روایت سازگار هست معنی دومی هست که مرحوم شیخ
عملی که میگن تا آیت تا من اشتردن عملشون حضرت داره تطبیق به همون قاعده میکنه، منظورشون نیست که همین دارن این چیزی رو عمل میکنن بهش، نه اون شبهی که شما اینه
خب نه هم گفتم
حضرت دارن کنه تطبیق میکنن فعلی همون چیزی که قاعدهی که کن
نه این برای این که بگیم نه این که فعل امام علیه السلام در مقام مثال برای این کار هست این خیلی روشن نیست.
آه میگی روشن نیست.
نه روشن نیست. حالا بعضی گفتن این رو تو بعضی از کلمات تو چیز دیدم تعلیقه آستابلوسین لاری و رسائل اینجوری این رو داره که میگه که ظاهر این ری اینه که امام علیه السلام میخوان اون قاعده رو برای این موردی تطبیق کنن، نه همچی ظهوری نداره که قاعده رو میخوان برای مورد تطبیق کنن.
ظاهر
مراد
علم اجمالی باشه به این بیان که بخاطر مکان واحدی که توش میت هست و شما هم نمیدونی کجاست الان دغدغه داری اون یکی به این مثلا 20 تا مکانه این داری نمیشه که همش حرام بشه
همش نمیگه جمعی مافل ارزه همش این دلیل تعبیر اینه مکان واحد در مقابل جمعی الارزینه جمیع الارضین ظاهرش اینه که جمیع الارضینی که جمیع الارضین که نسبت به اون مکان واحد حرفی نداریم، اون مکان واحد حرمتش هست ولی جاهای دیگه که اون مکان واحد نیستن، بین مکان واحد و جمیع الارضین تغایر جزء و کله که نه اون جمیع الارضین یک کلی هست نه اینکه اون جمیع الارضین اطراف شبهه اون مکان واحده، این ظاهرش اینه که این مکان واحده اون جمیع الارضین که الزاماً این مکان واحد جز اون جمیع الارضین نیست دیگه.
خویی مگه این نبود که ولو ما انحلالی بگیریم حرمت یعنی تک تک لحاظ بشه ابتلاعاتم ابتلاش الان چون بعضی هاش غیر مبتلا به همینه که
نه 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 همشون محل ابتلاعه من عرضم اینه همه اینها محل ابتلاعه ولی مجموعه نیست و مجموعش محل ابتلاع نیست،
این که همش محل ابتلاعه چجوری
به همون نکته که عرض کردم که ظاهر این مطلب اینه که علت استقباه تحریم من اجل مکان واحد بودنه، نه نکته دوم با توجه به نکته اوله یعنی در واقع اینجوری تعبیر بکنم که یه موقعی شما سوال میکنید یه موقع ما ممکنه بگیم از این ذیل استفاده میشه که روایت اصلا ناظر به موارد هست که بعد همه اطراف در محل اطلاع داخله، این اون نکته اول به قرینه اون. نکته دومی که میخوام بگم اون اینه که اصلا قید نمیخوام بزنم قیدی اصلا مورد روایت تغییر نیست، آقای خویی بین در محل ابتلا نبودن جمیع الاطراف مجموع الافراد با در محل ابتلا نبودن جمیع الافراد خلق کرده،
ایشون جمیع الاطراف هم افراد هم مرادش بوده
بس همینه یه همچی چیز شرط نیست هستن اصلا این هم چیزی شرط نیست،
بعض از اطراف از محل ابتلا خارج باشه باعث میشه همون بعض دیگه حلال بشه دیگه،
اینجور نیست توجه نکردید بین مجموع و جمیع ایشون خلق کرده
ایشون مجموع اراده کرده
ایشون میگه که توجه به این نکته نکرده، من میگم این روایت ناظر به جایی هست که همه اطراف در محل ابتلا است تک تک موارد در محل ابتلا است، پس چجوری هست؟ چی؟
از کجاش؟
این به خاطر هم نکته اولی که گفتم نمیخوام قید بزنم ها اصلا ما در این مورد این هست که تمام جبنهایی که در سوق هستند و محل ابتلای شما هستند همه این هم حلاله،
که شما یه مکان رو علم به حرمتش دارید، سایر مکانی که علم به حرمتش ندارید اون حلاله، این یکی هم حلاله. هر مکانی که دست بگذارید این مکان حلیت داره. این حلیتش به خاطر اینه که حرمت از اون یک مکان به این مکان سرایت نمی کنه.
این که شبه این... بدوی
چی؟
این که منظورتون شبه بدوی هست دیگه.
شبه بد
از این کنم... برفرض که علم اجمالی باشه.
ببینید
دو تا نکته،
این دو تا چیز رو توجه بفرمایید. این دو تا نکته یک چیز واحد داره. دو تا نکته ای که عرض میکنم هر دوش از یک آبشخور واحد سیراب میشه. اون اینه که از این روایت استفاده میشود که مورد کلام، موردی که امام علیه السلام حکم کردم که تحریم نیست در محل اطلاع داخل بوده و امام علیه السلام فرمودن تحریم نیست. خب آقای خویی یه موقعی شما این رو میگید خود این نکته منشأ میشود که روایت قید بخوره در مواردی که به اصطلاح همه اطراف در محل اطلاع داخل نباشن، این رو نگیره. اون نکته اول از باب قید خوردنه. نکته دومی که میخوام بگم اصلا قید نمیخوره. اون چیزهایی که مورد بحث آقای خویی که میفرمایند که عرض کنم خدمت شما، اولا اینو میخوام بگم، حالا بذارید یه تعبیر دیگه بگم، مگه سائل میخواست جمیع ما فی الارضین رو مرتکب بشه که امام علیه السلام میگفتش که حرم جمیع ما فی الارضین؟ سائل که نمیخواست اون رو مرتکب بشه. جمیع و مافل عرزین یعنی همه اون چیزهایی که محل اطلاع توست، اصلا به نهای حالا اون جهت
در همون محدود هست.
یعنی اصل بحث در جایی هست که محل اطلاع هست. و یکی مرحوم آقای خویی می فرمایند که من یه معنا اینجا هست درسته، من نمی توانم همه موارد بازار رو هم مرتکب بشم، اصلا بازار رو، جمیع ماف سوق در محل ابتلاع من نیست، جمیع یعنی مجموع نیست، مجموعش در محل ابتلاع من نیست، ولی این شرط نیست.
خب آقای خویی میگه مجموعش جمیعش هم در محل ابتلاع نیست.
نه ولی این در جمیعش در محل ابتلاع هست.
نه میگم خب همه اینا که محل ابتلاع من
نه نه جمیعش در محل ابتلاع من هست.
ولی یه جای دیگه از
نه اصلا این سوال میخوام بگم
خب سوال مال اینجای ولی همین مقدار که این احتمال داشته باشه اون میته تو یه جایی باشه که اصلا من دسترسی ندارم.
نه 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 اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیته، این ناظر به این هست که عرض کنم خدمت شما بحث
بازاری هم که داری میری توش حتما میتن هست.
نه دیگه این که در نمیاد.
نه همینه، یعنی بحث در اینه که اخبرنی من را انه و یجعل فیه المیته هست کره مریخ که نیومده، از همین بازار رو مراجعه کرده، همین بازاری که شما ممکنه برید. میگه من یه رفیقم رفتید که بابا تو این بازار میته داره سر میشه. خب بابا میته سر میشه یه جور حرام میکنه، سایر جاره چرا؟ فرض کنید 10 تا 50 تا کارخونه پنیرسازی، کارگاه ساخت پنیر وجود داره، رفیق شما رفته از یک کارگاه ساخت پنیر بازدید کرده، تو اون کارگاه دیده که میته قرار میده، خب اون کارگاه حرام. تازه این نکته رو عرض بکنم، این که اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیته، اون مکانی که درش میته قرار میدن، اون مکان نه که همه چی درش میته است، یعنی مقید نیستن، ممکنه میته باشه ممکنه میته نباشه. اون مکان واحدی که یجعل فیه المیته، نه مکانی که همه اون چی درش میته است، میگه بابا یه مکان یجعل فیه المیته، خب اون مکان مواردی که یقین دارید که میته است و مواردی که هم شک هم دارید چون علم اجمالی به چیز داریم، اونا هیچ. سایر اماکن رو یجعل فیه المیته، نه امن اجل مکان یکون و جمیع جوانهی حرامن، اصلا مراد این نیست. خود این هم یه نکته دیگری برده امن اجل مکان واحد یوج ارو فیه المیته، یعنی اون مکانی که یوج ارو فیه المیته تمام چیزهایی که تو اون مکان هست ولو علم تفصیلی ندارید به میته بودنش اون حرام، ولی سایر اماکن چی؟ خود این هم ظهور میده در معنای دومی که مرحوم شریف انصاری مطرح میکنه.
جمعیت فعل عرضین میتونه تمام مکانهای محل ابتلا و غیر محل ابتلا باشه، سوال جوابشو میگیره، میگه من جمله این عرضین یکی زمینه منه که امام داره میگه حلاله، چه محل ابتلا چه غیر ابتلا، ولی من به جوابم میرسم دیگه، امام میگه همش که حرام نمیشه.
مگه اون آقا گفته بود همه زمین حرام یا حلاله؟ سوال از چی بود؟
اون آقا دغدغش اینه که الان مثلا تو این زمینی که من میخوام برم بخرم حلال
خب
یا
بند بند نه گفته اون که نه حرف شما به اینجا میانجامه که ما باید بگیم همه ما فی الارض حرامه، نه حرف خوب به اینجا نمیانجامه، حرف اون میتواند به اینجا بیانجامد که اون چیزهایی که در محل ابتلاع من هست حرامه. اگه آخه مگه ملازمه داره اون ادعای این اینه که همه ما فی الارض حرام باشه، چی در محل ابتلاع من باشه چی در محل ابتلاع من نباشه، یه همچه ملازمه ای داره که امام علیه السلام در مقام دفع این ملازمه است؟ من میگه شما یک مکان رو دیدید سایر امکنه به وسیله اون یک مکان که تحریم نمیشه. اگر خلاصه عرض من این هست که این روایت علت تحریم رو یک علت عرضی میداند، اگر بعضی از این اماکن یک نکته ای داشته باشن نباید علت عدم تحریمش به خاطر اون مکان واحد دونستش باشه. این معناش اینه که مفروغان در این روایت جایی هست که اون جمیع الارضین در محل ابتلاع من داخل باشه. و صلی الله علیه و آله.